بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين انه خير ناصر المؤمنين رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. السلام علیکم و رحمت الله. خب در رکن چهارم استصحاب بودیم که مستصحب باید خدمت شما بشه که دارای اثر باشه. آقای سعد گفتش که در رابطه رکن چهارم دو تا بیان میتونیم داشته باشیم. این که بگیم که استصحاب توقفش جریانش متوقفه بر اینه که مستصحب یا حکم شرعی باشه یا موضوعی باشه که حکم شرعی بر اون مترتبه، که اگر اینطور تعریف کردیم این رکن رو، مشکلش اینه که در موارد اثبات عدم تکلیف و استصحاب عدم تکلیف و استصحاب شرط واجب و قیود واجب نمیتونیم استصحاب بکنیم، چون هیچ کدوم از این دو مورد دارای این ویژگی رکن چهارم نیستن که یا حکم شرعی باشن یا موضوعی که حکم شرعی بر اونها بار باشه. رضایشون گفتش که برای اینکه از این اشکال رهایی پیدا کنیم باید شرط چهارم و رکن چهارم رو این گونه توضیح بدیم که استصحاب متوقف است بر اینکه اثبات حالت سابقه در مرحله بقا دارای اثر عملی باشه. به تعبیر دیگه حالت سابقه ویژگی داشته باشه که اگر ما بخوایم اون رو استمرار بدیم و در حالت لاحقه و در آن لاحق بقای اون رو ثابت بکنیم، بقای حالت سابقه مترتب بر یک اثری باشه، اثر عملی باشه. بعد خودشون این اثر عملی رو تعریف میکنن. مقصود از اثر عملی صلاحیت حالت سابقه برای منجزیت و معذریت، یعنی یک تکلیفی رو در واقع برای مکلف به دنبال بیاره که منجر به منجزیت یا معذریت میشه. اگر اینطور معنا کردیم این توضیح و این تفسیر از رکن چهارم هم در استصحاب عدم تکلیفی که اشکال شده بود، اگر شما شرط چهارم رو در واقع به این تفسیر تبیین کردید که یا در واقع حکم شرعی باشه یا موضوعی که برای حکم شرعی مترتب بشه، اگر اینطور در واقع تفسیر کردیم، اون اشکال استصحاب عدم تکلیف و استصحاب شرط واجب و قید واجب مرتفع میشه. چرا؟ چون در مورد استصحاب عدم تکلیف اگر اثبات بشه که عدم تکلیف در آن لاحق بقا دارد و استمرار دارد، این معذریت داره دیگه، این مکلف معذوره و در روز قیامت میتونه احتجاج بکنه که تکلیفی بر عهده او نبوده. کما اینکه در موارد استصحاب قید واجب هم همین است، در موارد استصحاب شرط واجب هم همین است که اثبات یک قید یا یک شرط در موارد استصحاب قید واجب در مقام امتثال برای مکلف معذریت میاره. اگر مثلا شک کرده باشه که طهارتی که قبلا داشته در مقام امتثال آیا اون طهارت رو همچنان داره یا نه، اگر بتونه استصحاب بکنه، استصحابش داره یک اثره، اون اثرم معذریت برای مکلف در مقام امتثاله که او به واسطه این استصحاب چون طهارت داره میتونه نماز بخونه و این طهارت داشتنش در روز قیامت برای او عذر آور است. لذا آیه صد بگه اگه اینطور معنا کردیم اشکالا برطرف میشه و رکن چهارم یک نظم علمی دقیقی پیدا میکنه. منتها ایشون میگه برای اینکه بتونیم این بیان از رکن چهارم رو اثبات بکنیم، نیازی که در قالب دو تا توضیح و یا دو تا دلیل رکن چهارم به این بیان رو تبیین کنیم. قبل از اینکه این بیان ها رو عرض بکنیم متنش رو بخونیم تا سر بیان. میفرماید که الثانیه ان الاستصحاب، صفحه 421، الثانیه ان الاستصحاب یتوقف جریانه الا ان یکون لاثبات الحالت السابقه فی مرحله البقاء اثر عملی. بیان دوم اینطور باشه که بگیم استصحاب متوقف است جریانش بر این که برای اثبات حالت سابقه در مرحله بقا یک اثر عملی باشه. ای صلاحیت لتنجیز و تعذیر، یعنی صلاحیت منجزیت و معذریت بر مکلف داشته باشه، یعنی با انجام دادن اون حالت سابقه ای که در آن لاحق بقا پیدا کرده اثر تنجیزی یا تعذیری بر مکلف داشته باشه. و هازا حاصل فی موارد استصحاب عدم تکلیف، این مورد در موارد استصحاب عدم تکلیف حاصل از وجود داره. فإن اثبات عدم التکلیف بقاعا معذر، این که اگر ما اثبات بکنیم که خدمت شما عرض شود که تکلیف وجود ندارد و این عدم تکلیف در آن لاحق هم باقیست و استمرار دارد، این معذر است برای مکلف، معذریت و عذر می آورد. و کذالک دیگه رو چوب نمی زنن دیگه. و کذالک فی موارد استصحاب قید الواجب، در اون جاهایی که استصحاب قید واجب هم خواهیم انجام بدیم، این مسئله معذریت وجود داره. فإن اثباته اثبات قید واجب، اثبات استصحاب قید واجب بقاعا در آن لاحق بقایش به استمراری ثابت بشود، این معذر دارن فی مقام الانفصال، در مقام الانفصال برای مکلف معذریت داره. خب و هذه الصيغه هي صحيحه، این بیان و این توضیح بیان صحیح است. لأن برهان حاضر رکنه لا یثبتو لا یثبتو اکثر مما تقرره حاضر حسیقه کما سنرا، و برهان و توقف استصحاب علی حاضر رکنه امران. خب می فرماید که این بیان بیان صحیح است، چون برهان این رکن و دلیل این رکن بیشتر از آن چیزی که این بیان تقریر میکنه رو ثابت نمیکنه، کما که خواهیم دید. یعنی الان میخواد توضیح بده، میبینید که به این نحو خواهد بود. و برهان و توقف الاستصحاب علی حاضر رکن امران، دلیل این که استصحاب متوقف بر این رکن است، یعنی این رکن با این بیان و توضیح دو تا امر میتونه باشه. خب اما سراغ برهان اول و دلیل اول بریم. دلیل اول این مسئله است که ما در استصحاب میخواییم حالت سابقه رو، استمرارش رو و بقاش رو در آن لاحق اثبات بکنیم. حالا مسئله اینه که اگر حالت سابقه در مرحله آن لاحق بقایش از سوی شارع و تعبد به بقا که از سوی شارع صادر میشه، اگر دارای اثر نباشه، یعنی اثری در تنجیز یا تعذیر مکلف نداشته باشه، خب این استصحاب کار لغویست، این تعبد لغویست. یعنی شارع داره امر به کاری میکنه، کار لغویست. خب اینم دور از حکمت شارع، شارع همچین کاری انجام نمیده. پس بنابراین باید اثبات بقای حالت سابقه به نحو تعبد از سوی شارع در آن لاحق دارای اثر شرعی تنجیزی یا تعذیری باشد که لغو به حساب نیاید. احدهما ان اثبات حالت سابقه فی مرحله البقاء تعبدن، این که حالت سابقه در مرحله بقا اثبات می‌شود، اون هم به صورت تعبدی از طرف شارع، ازالم یکون مؤثرن فی تنجیز و تعذیر، اگر که در تنجیز و تعذیر مؤثر نباشد یعتبر لغو، این لغو به حساب می‌آید. این هم از این مثال. اما دلیل دوم، در دلیل دوم گفتن که در متن روایت زراره امام علیه السلام فرمود لا یعنی یقین به شک، یعنی از نقض یقین به شک نهی کرد. خب مسلمن این نقض، نقض حقیقی مقصود نیست، نقض عملی مقصوده. یعنی نمیخواد امام علیه السلام بگه که حقیقتا نقض نکن، بخاطر اینکه واقعا و حقیقتا یقین به واسطه شک نقض میشه. یعنی همون آنی که برای مکلف این حالت به وجود میاد که در آن سابق یقین داشت در آن لاحق شک داشت، ناخودآگاه اتوماتیکوار به صورت کاملا مستقیم و مباشرتا در ذهن او یقینش با شک یک مناقضه و تقابل پیدا میکنه. لذا این اتفاق میفته، خواهی نخواهی نقض حقیقی یقین و شک رخ میده. لذا معنا نداره که ما مقصودش از عدم نقض یقین و نهی از نقض یقین نقض حقیقی باشه، پس مسلما مقصود نقض عملی است. نقض عملی یعنی چی؟ یعنی این که آقا شما به جای این که بری به مفاد یقینت عمل بکنی، به مفاد شکت عمل بکنی. اگر در سابق یقین به وضو داشتی و شک کردی که آیا وضو داری یا نداری، اگر میخوای نقض عملی کنی باید بری وضو بگیری. خب این که امام علیه السلام از نقض عملی نهی کرده است، معناش اینه که اگر مستصحب ما اون چیزی که میخواییم استصحابش رو بکنیم، اون موضوع ما، اون چیزی که در سابق یقین داریم، اگر که اثر عملی نداشته باشد، اگر که صلاحیتی برای منجزیت و معزلیت نداشته باشد، دیگه عمل به یقین هیچ خدمت شما عرض بشود که برآورد عملی برای او نداره تا بخواد امام علیه السلام از نقض عملی اون یقین نهی کنه. به عبارت دیگه، شما وقتی میخواید از یه کاری که بهش یقین دارید و در واقع در آن سابق میدانید که علم دارید که اون اتفاق افتاده، در واقع از اون کار میخواید صحبت بکنید که آیا در آن لاحق آیا میشه اونو ادامه داد یا نه، اینجا اون عمل سابق یقینی باید قابلیت عملیاتی و انجام داشته باشه که شما از نقض عملیش در واقع نهی کنید. به تعبیر دیگه، نهی از نقض عملی متوقف بر امکان جری عملی بر یقین است. یعنی اگر قرار باشه که شما از نقض عملی نهی بشوی، باید عمل به یقین دارای یک اثر عملی باشد تا نقض عملی اون یقین مورد نهی شارع باشه. لذا از این باب باید حالت سابقه ما در مرحله بقا دارای اثر عملی تنجیزی و تعذیری باشه. الاخر ان دلیل الاستصحاب ینحا ان نقض الیقین بشه. دلیل استصحاب از نقض یقین بشه، درش کار میکنه، نهی میکنه. ولا یراد بذلک النهی عن نقض الحقیقی. اراده نمی شود به این خطاب نهی از نقض حقیقی. چرا؟ بخاطر اینکه لعن الیقین ینتقض به شک حقیقتا. یقین ما خواهی نخواهی به واسطه شک نقض میشه حقیقتا. همین که اتفاق در واقع مواجهه یقین و شک صورت پذیرفت، این نقض صورت میگیره. پس چرا امام فرمود نقض نکن؟ یه من نما یراد هم نهی عن نقض العملی، مقصود نهی از نقض عملی است. امر جوزاره که در امر بالجری علا طبق ما یختزیه الیقین. خب نهی از نقض عملی، این که امام فرمود نقض عملی نکن، یعنی چی کار بکن؟ حالا مرجع این نقض عملی، یعنی نهی از نقض عملی، به امر به جری جاری کردن، عمل کردن بر طبق آن چیزی که یقین قبل اقتضا داره. حالا من اقدام، از انجام دادن یک کاری، او احجام، یا انجام ندادن یک کاری، و تنجیز و تعذیر. و من الواضح که ان المستصحب، اینم روشن است که موضوعی که میخوایم استصحابش رو بکنیم، اذا لم یکن له اثر عملی و صلاحیت للتنجیز و تعذیر، اگر که مستصحب ما اثر عملی و صلاحیت برای تنجیز و تعذیر نداشته باشد، فلا یقتضی الیقین و بهی جریان عملی محددن لیعمر المکلف و به ابقاء هذا الجر و ینها عن النقض العملی. اگر حالت سابقه اثر عملی نداشته باشد، صلاحیت تنجیز و تعذیر نداشته باشد، دیگه اقتضا ندارد یقینه به این حالت سابقه یک جریان عملی که تهدید بکنه مکلف را تا مکلف امر بشود به ابقای اون جریان عملی و نهی شود از نقض عملی. پس نهی از نقض عملی متوقف بر امکان جری عملی بر اساس عمل به یقینه. یعنی یقین اگر که در حالت بقای خودش یک اثر عملی داشته باشه، نهی از نقض عملی این یقین معنا داره. اگر این اتفاق نباشه و رخ نده، اصلا نقض عملی معنا پیدا نمی‌کنه. و حاضر روک یتواجد و فیما اذا کان المستصحب حکما قابلا للتنجیز و تعذیر. این رکنی که توضیح دادیم یافت می شود در جایی که مستصحب ما یک حکمی باشه که قابلیت تنجیز و تعذیر داره، یا عدم حکم قابل لذالک، یا مستصحب ما عدم حکمی که قابلیت تنجیز و تعذیر باشد باشد. عدم حکم یعنی همون استصحاب عدم تکلیف، او موضوعا لحکم کذالک، یا اینکه موضوع برای حکم شرعی باشه که کذالک است، یعنی قابلیت تعذیر و تنجیز داره، یا متعلقا لحکم کذالک، یا متعلق حکم باشه. متعلق حکم که گفتیم یعنی اون عمل خارجی باشه که قابلیت تعذیر و تنجیز داره. خب و ظرف الذی یعتبر فیه تواجد و حاضر رکنه هو ظرف البقا لا ظرف الحدوث. می‌فرماید که اون ظرفیت و اون در واقع محیطی که این رک درش وجود داره در مقام بقا، نه در ظرف حدوث و در واقع مقام حدوث. انظار می‌فرماید که ظرف الذی یعتبر فیه تواجد و حاضر رک، اون ظرفی که اون محلی که اون موضعی که معتبر است در اون یافتن این رکن، وجود داشتن این رکن، اون ظرف بقا نه ظرف حدوث. رضا فرضا که آن علل حالت سابقه اثر اون عملی. این نکته نکته قشنگی است. ببینید شرط چهارم در واقع اشاره به چی داره؟ رکن چهارم اشاره به چی داره؟ اشاره به این داره که حالت سابقه ما در مرحله بقا اثر عملی داشته باشه. برای ما مهم نیستش که در مرحله حدوث آیا اثر عملی دارد یا ندارد. لذا ممکنه یک موضوعی که میخواییم استصحابش رو انجام بدیم در حالت حدوثش، یعنی در حالت سابقه خودش، اثر عملی نداشته باشه، هیچ اثری نداشته باشه، اما در حالت بقایش، در حالت ظرف آن لاحقش، اثر عملی داشته باشه، به درد ما میخوره، استصحابش هم میکنی. لذا میفهمد فیضا کان للحالت سابقه، اگر که برای حالت سابقه یک اثر عملی باشه و صلاحیتی برای تنجیز و تعذیر باشه در مرحله بقا، جلال استصحاب و فیها، استصحاب درش جاری میشود. ولو لم یکن لحدوثها اثرن، ولو این که برای حدوثش اثری هم نباشه، یعنی در مرحله سابق اثر نداشته باشه، برای ما ضرر نمی رساند. ما مثلا اذا لم کن لکفر الابن فی حیات ابیه اثر عملی، مثالی میزنه، میگه فرض فرمایید یک پدر و پسری هستن، پسر کافره در زمان پدرش، خب بعد خدمت شما عرض شد که بابایه میمیره، کفر پسره در زمان حیات پدر هیچ اثر عملی نداره، اما به محض اینکه پدر میمیره در آن لاحق کفر او یک اثر عملی داره و اینکه او از ارث محروم میشه. میفرماد اذا لم یکن لکفر الابن فی حیات ابیه اثر عملی ولیکن کان لبقائه بقای ابن کافرن الهین موت الابه تا زمان مرگ اب اثر عملی، ما و نفی الارث عنه. اشکک نافی بقای کافرن کذالک جرا استصحاب کفرهی. ما شک میکنیم در بقای ابر که کافر است یا نه، این چنین استصحاب کفرش جاری میشه و اثر داره. خب این هم ازن. اما بریم سراغ بحث بعدی، مقدار و مایست بود و بل استصحاب. استصحاب چقدر رو میتونه اثبات بکنه؟ این بحث به طور اختصاصی در رابطه با اصل مثبت داره صحبت میکنه. قبل از اینکه در رابطه اصل مثبت صحبت بکنه، آقای سعد یه نکته ای رو متذکر میشه که مقصود از این نهی از نقض عملی آیا نهی تکلیفی است یا نهی ارشادی است. خب میدونید که بین نهی تکلیفی و ارشادی تفاوت در ماهیت هست. خب میدانید که نهی تکلیفی خاصیتی که داره اینه که اگر کسی با نهی مخالفت بکنه مستحق عقاب مولوی شارع. اگر مولا فرمود سله، اگر مولا فرمود لا تکذب دروغ نگو، اگر نماز نخونه، اگر که دروغ بگه، این مستوجب عقابه. اینا احکام تکلیفی اینطوری هم دیگه، نهی تکلیفی هم به همین نه. اما نهی ارشادی میگفتیم که بعضی وقتا لسان شارع به نحویه که ارشاد به جزئیت یا شرطیت یا مانعیت چیزیست. این که مثلا شارع میفرماید که در مثلا لباسی که از پوست حیوانی که گوشتش خورده نمیشه نماز نخوان، یا این که مثلا میفرماید لباست رو با آب بشور، اینها همه ارشاد به جزئیت یا شرطیت یا مانعیت اون قیده، اون در واقع مفاد خطاب شرعیست. اگر مثلا شخص در نماز بیاد با لباسی نماز بخونه که اون لباسه از پوست و چرم حیوانی که گوشتش خورده نمیشه، اینجا مستحق گناه و عقاب نیست. به واسطه مخالفتی کرده مستحق عقاب نیست، بلکه نهایت چیزی که اینجا اتفاق میفته اینه که اون نمازی که خونده ازش قبول نمیشه، مثلا نمازش باطله. پس این تفاوتیه که بین احکام تکلیفی و احکام ارشادی هست. حالا سوال اینه که در بحث ما نهی از نقض عملی یقین به شک آیا نهی ارشادی است یا نهی تکلیفی؟ خب آقای سعد میگه مسلماً اینجا مقصود نهی ارشادی است، نه نهی تکلیفی. همینو بخوانیم، مقدار ما یثبت بالاستصحاب، مقداری که واسه استصحاب ثابت میشود. دلیل الاستصحاب که ما عرفنا مفاده هو ان نهی ان نقض العملی للیقین عند الشک. دلیل استصحاب همچنان که شناختی مفادش نهی از نقض عملی یقین از هنگام شک. و هذا النهی لا یراد به تحریم و نقض العملی، مقصود حرمت تکلیفی نقض عملی نیست، بل یراد به بیان و ان الشارع حکمه به بقاء المتیقن عند الشک فی بقائه و نهی و ارشاد الی هذا الحکم. بلکه مقصود اینه که مراد این است که شارع داره بیان میکنه، که بیان این مطلب است که شارع حکم کرده است به بقاء متیقن هنگام شک در بقاء همان متیقن، لذا نهی ارشاد به این حکم است. خب میفرماید که فکأنه قال، انگار که شارع اینطور فرموده است که لا ينقض اليقين بشک، یقین رو با شک نباید نقض بکنید. چرا؟ لعنی احکم و بان المتيقن باق، به خاطر اینکه من حکم میکنم که متيقن باقی است. مال حکم به بقاء المتيقن هنا لا یعنی بقاءه حقیقتا. البته اینم نکته مهمی است، وقتی شارع اینجا حکم به بقاء المتيقن میکنه معناش این نیست که واقعا حقیقتا باقی است، و الا اگر حقیقتاً متیقن باقی بود که لزال شک، اصلا شکی به وجود نمیمد، زائل میشد از بین میرم. و ان الاستصحاب حکم و شک، در حالی که استصحاب ما اصلا حکم شک است. یعنی چی؟ یعنی میخواد بگه استصحاب در مجرای شک معنا پیدا کنه، یعنی در واقع شک به رسمیت شناخته شده. بل یعنی بقاءه من ناحیت العملیه ای تنزیله منزلت الباقی عملیه. خب معناش این است که متیقن از ناحیه عملی باقی است، یعنی داره اثر عملی است، باید اثر عملیش برش مترتب بشود. ای نازل منزله قرار دادن متیقن منزله باقی، انگار که باقی است. از حیث چی؟ از حیث عملی. و مرجع ذلك الى القول بان الشيء الذي كنت على يقين منه وشككت في بقائه نزل منزله البقاء. مرجع این حرف به این سخن است که شیئی که بر یقین از اون بودی سپس شک کردی در بقایش، اون شی نزل منزلت البقا، نازل منزله باقی است. لذا فعضا کنال مستصحب حکمن، اگر که مستصحب ما اون چیزی میخواییم استصحابش بکنیم یه حکم شرعی باشد. فتنزیله منزلت الباقی معناه التعبد به بقای. اگر که حکم شرعی باشه، نازل منزله قرار دادنه اون حکم به منزله باقی به معنای تعبد به بقای اون حکم است. و اذا کان موضوعا لحکم، اگه موضوع برای حکم شرعی باشد، فتنزیله منزلت الباقی نازل منزله قرار دادن اون موضوع برای حکم شرعی، معنایش التعبد به حکمهی و اثرهی، که به حکم و اثر اون موضوع متعبد بشیم. و اذا کان المستصحبه، اگر که برای مستصحب ما یک حکم شرعی باشد، و کان هذا الحکم به نفسه موضوعا لحکم شرعی آخر، اگر که اون حکم مستصحب ما که یک حکم شرعی است، اون حکم خودش موضوع برای حکم شرعی دیگر باشد، مثل اینکه فرض فرمایید ما در مکلف در واقع یقین داره به عدالت مرجع تقلیدش، بعد از مدتی شک میکنه که آیا این عدالت مرجع تقلید باقی هست یا نه، استصحاب بقای عدالت میکنه. با استصحاب بقای عدالت جواز تقلید بر این مرجع تقلید ثابت میشه. خب خود این جواز تقلید به عنوان یک حکم شرعی خودش موضوعی حکم شرعی دیگه است. اون حکم شرعی دوم چیه؟ در واقع حکم شرعی دوم این است که اگر مرجع تقلید فتوایی داد، حکمی داد، احکام او و فتاوای او نافذ است و واجب است که از سوی مقلد انجام بپذیره. خب نظام فرماید که معناش چیست؟ فتنزیله و منزلت الباقی معناها التعبد به حکمه. و تعبد به حکمه هو به دورهی، یعنی التعبد به ما لحاظ الحکم من حکم ایزن و هاکزا. خب تعبد به اون حکم شرعی اول هو به دورهی به صورت مستقل و به صورتی که خودش دیده بشه معناش چیست؟ یعنی التعبد، خود تعبد به حکم شرعی که استصحاب شده که قرار موضوع برای یک حکم شرعی دیگه باشه، معناش تعبد است به اون حکم شرعی دوم. تعبد به حکمهی، تعبد به حکم شرعی که برای مستصحب هست، هو به دورهی این تعبد به حکم خودش به عنوان اینکه نقش مستقلی دارد به معنای تعبد است به آن چیزی که برای این حکم است من حکمن، یعنی به آن چیزی که برای حکم اول هست. آن چیز چیست؟ این که یک حکم دیگری من حکم این حکم دوم در واقع مترتب بر اون حکم اول می شود ایزن و هاکزا الی آخر. اما بریم سراغ بحث اصل مثبت. در اصل مثبت یک سوالی اینجا وجود داره. سوال بحث اصل مثبت اینه که خب ما اگر یه موضوعی رو به طور مستقیم دارای اثر شرعی بدانیم و موضوعی مستقیما اثر شرعی داشته باشه، خب استصحاب میشه. مسئله روشنی است. مثلا فرض کنید استصحاب عدالت زید که اثر شرعیش جواز اقتداء به او در نماز، یا مثل استصحاب حیات زید که مثلا یکی از آثارش مثلا میشه در واقع حرام بودن تقسیم اموال زید باشه. ما گاهی اوقات موضوعی که استصحاب میشه به طور مستقیم دارای اثر شرعی نیست، یعنی اینطور نیستش که مستصحب ما حکم شرعی یا موضوعی باشه که برای حکم شرعی است، مستقیما اثر شرعی بر او وارد میشه، بلکه بین مستصحب و اثر شرعی یک امر لازم عقلی یا عادی وجود داره. یعنی با واسطه یک امر عقلی یا عادی که لازمه مستصحبه یه اثر شرعی بار میشه. دقیق بفرمایید. بس گاهی اوقات استصحاب ما به گونه ای که به صورت مستقیم اثر شرعی بر او بار نمیشه، یک لازم عادی یا عقلی داره که اگر اون لازم عادی یا عقلی ثابت بشه یه اثر شرعی مترتب بر اون میشه. اثر شرعی ما به واسطه یک امر عادی یا عقلی بر مستصحب بار میشه. خب مثال بزنیم. مثل این که فرض بفرمایید بحث در همون بحث حیات زید، بله، یه مسئله میتونیم اینجا درست کنیم و اونی که فرض کنید که یک پدری فرزندی داره، این فرزند در سنین کودکی گم شده. خب اینجا ما میتونیم اینطور بگیم که اون موقعی که فرزند زنده بود و اینها علم به حیات فرزند داشتن، خب تا اگر زنده بودن او تا زمان حاضر که مثلا فرض کنید 20 سال گذشته ادامه پیدا بکنه، لازمه عادی حیات این کودک و این فرزند به مدت 20 سال که در واقع این مدت گم شده بوده یا از نظرها غایب بوده، لازمه عادیش چیه؟ لازمه عادی اینه که او در مدت گذشته 20 سال دارای ریش باشه. پس اینطوری بگیم ما در آن سابق یقین به حیات اون کودک داشتیم، بعد از گذشت 20 سال شک میکنیم که آیا او زنده است یا نه، استصحاب حیات کودک رو میکنیم. خب وقتی استصحاب حیات کودک بکنیم، لازمه عادی حیات او بعد از 20 سال اینه که او دارای ریش باشه. خب حالا اگر پدر این بنده خدا نذر کرده باشه که اگر بر صورت بچهش ریش در بیاد 100 درهم مثلا صدقه بده، خب این باید به نذر خودش در موقع عمل بکنه و ارزش رو ادا کنه. اما مسئله اینه که این اثر شرعی، این نذر 100 درهم صدقه که داره به واسطه استصحاب حیات او ثابت میشه، به واسطه یک امر لازم عادی واسطه میان مستصحب و اثر شرعی داره اثبات میشه. آیا همچین استصحابی حجته؟ آیا ما میتوانیم به واسطه این اصل مثبت اثبات اثر شرعی بکنیم برای استصحاب؟ خیلی مسئله مهمی است. این یه مثال برای در واقع امر لازم عادی، چون اگر خاطرتون باشه گفتیم اصل مثبت چیست؟ اصل مثبت اصلی است که ما در اون استصحاب میکنیم در واقع مستصحبمون رو، اما اثر شرعی به واسطه یک امر عقلی، لازم عقلی یا عادی بر مستصحب بار میشه. خب این مثال امر عادی و لازم عادی، یه مثال امر عقلی هم بزنیم. خب بنابراین گاهی اوقات مستصحب ما به واسطه یک لازم عقلی، یک امر عقلی دارای اثر شرعی میشه. مثل اینکه فرض کنید یه پدری در تاریخ اول اسفند از دنیا بره. پسر این بند خدا در تاریخ سیوم بهمن ناپدید شده باشه. پدری در تاریخ اول اسفند فوز کرده، پسر همین بند خدا توی سیوم بهمن ناپدید شده، گم شده. چند روز بعد جسد این پسر پیدا میشه. خب در فرض مثال اگر فرزند مذکور هنگام مرگ پدرش زنده باشه، از پدرش ارث میبره. یعنی هنگامی که، چون میگیم که پسر کی ناپدید شده، سیوم بهمن، پدر کی فوت کرده، اول اسفند. اگر تا قبل از فوت پدر، یعنی از بین تاریخ سیوم بهمن تا شروع اول اسفند، خب بالاخره چند ساعتی ممکنه فاصله شده باشه، اگه در این مدت زنده بوده بعد فوت کرده و بعد بابا فوت کرده، اون موقع فرزند از پدر ارث میبره. خب تو اینجا اگر با استصحاب حیات بچه رو، پسره رو تا روز اول اسفند اثبات بکنیم، لازمه عقلیش اینه که مرگ پسر از مرگ پدر عقلا باید متأخر باشه. بذار در نتیجه اثر شرعی که ارث بردن پسر از پدر باشه ثابت میشه. اما این ارث بردن به واسطه چیست؟ به واسطه یک لازمه عقلی است. لازمه عقلیه در واقع تأخر فوت پسر از فوت پدر است. حالا سوال اینه، این اصل مثبت استصحابی که وجود داره در اینجا، آیا از نگاه مشهور اصول این حجت هست یا نه؟ مرحوم آقای سعد میگه که مشهور بین محققین از علم اصول این است که دلیل استصحاب نمیتواند همچین استصحابی رو ثابت بکنه. چرا؟ ایشون مثالش رو میبره روی همون مثال حیات زید که در واقع لازمه عادیش رویدن ریش باشه، که مثلا اثر شرعی پرداخت صدقه است. پرداخت صدقه از سوی پدر به واسطه در آوردن ریش در پسر بعد از گذشت 20 سال. مستصحب ما چیه؟ حیات زید. اصل شرعی ما چیه؟ پرداخت 10 درهم مال نظری. امر عادی لازم و واسطه چیه؟ در آمدن ریش. خب آقای سعد میگه که به نظر میرسه که همچین استصحاب درستی نیست و اثبات نمیشه و با دلیل استصحاب نمیتونیم اینو اثبات بکنیم. چرا؟ به دلیل اینکه اگر شما میخواید اون حکم شرعی وجوب پرداخت نذر رو با استصحاب حیات زید به صورت مستقیم ثابت بکنی، بدون اینکه متعبد به حکم در آمدن ریش او بشید، این امر غیر ممکنه. چرا؟ چون حکم شرعیه، اثر شرعیه رفته رو چی؟ نذر 100 درهم در صورتی که ریش درآورده باشه. موضوعش اصلا ریش درآوردنه. مخ شما میخواید حکم وجوب نذر رو مبتنی کنید فقط بر استصحاب حیات زید، خب امکان نداره. شما تا زمانی که متعبد به وجود ریش در صورت اون فرزند نشوید، نمیتوانید حکم شرعی وجوب پرداخت 20 درهم نذر رو بر اون مترتب کنید. و اگرم میخواید اینطور صحبت بکنید، بگید که با استصحاب حیات زید ریش در آوردن او ثابت میشه و با ریش در آوردن اثر شرعی و حکم شرعی پرداخت نذر ثابت میشه. اگر اینطور میخواید حرف بزنید، این هم خلاف ظاهر دلیل استصحابه. چرا؟ چون دلیل استصحاب ظاهرش اینه که میاد اون چیزی که بقایش مشکوک رو نازل منزله چیزی قرار میده که واقعا باقی است. نازل منزله قرار دادن، به تعبیر آقای صدر نازل منزله قرار دادن مشکوک الباقی به منزله واقعا باقی، صرفاً یک توسعه در تسری آثار است، اون هم آثاری که شارع برای اون جعل کرده، نه توسعه در آثار تکوینی. این که او ریش در می آورد یک اثر تکوینی برای حیات زیده که اصلا ربطی به جعل شارع نداره، از فقط و فقط آثار شرعی حیات زید از حیث تنزیل عملی بر یقین قابلیت تسری داره، آثار تکوینی او با لسان شارع ثابت نمی شود. همین مقدار رو بخونیم. وقد لا یکون المستصحب حکما ولا موضوعا لحکمه. بعض وقتا مستصحب ما نه حکم شرعی است نه موضوعی برای حکم شرعی است، ولیکن نه اون سبب اون تکوینی یا سبب تکوینی است، یعنی همون چیزی که عرض کردم، مستصحب ما نتیجهش یک امر عادی میشه، اون امر عادیه واسطه میشه برای یک اثر شرعی. سبب تکوینی یعنی امر عادی او ملازم خارجی لشیء آخر، یا نه ملازم خارجی شیء دیگر است، یعنی همون لازم عقلی است. و ذالک الشیء هو موضوع الحکم، ملازم سبب تکوینی یا ملازم خارجی چیز دیگر است که اون چیز دیگر موضوع حکم شرعی قرار میگیرن. که تو مثال ما میشه مثلا همون امر عادی یا امر عقلی، میشد همون درآمدن ریش یا اثبات تأخر فوت پسر از پدر، کما لو فرضنا که ان حیات زیدن التي كنا على یقین منها، فرض کنیم که حیات زیدی که یقین داشتیم بهش منها، ثم شککنا فی بقایها، خب این سبب اون علی تقدیر بقاها الی زمان شکل نبات لحیته، این سبب است برای علی تقدیر بقاش بر فرضی که بقا داشت باشد خدمت شما باقی باشد تا زمان شکل، این سبب است برای چی؟ ان حیات زید، یعنی تحقیق کنیم که مالا فرضنا ان حیات زیدن التي کنا علی یقین منها ثم شککنا فی بقاها، سببان حیات زید سبب است برای چی؟ لنبات لحیتهی، دلیل و سبب است برای درآمدن ریش زید، و کان نبات لحیه موضوعا لحکم شرعی. حالا درآمدن ریش موضوع یه حکم شرعی میتونه باشه، مثل همون صدقه دادن، نذر صدقه. و فی مثل زالک هل یجری استصحاب حیات زید لاثبات زالک الحکم شرعی تعبدا اولا، در اینجا آیا اثبات استصحاب می شود، آیا جاری می شود استصحاب حیات زید برای اثبات اون حکم شرعی نذر صدقه یا نه؟ ول مشهور بین محققین عدم اقتضای دلیل استصحاب لزامی، مشهور میان محققین این است که دلیل استصحاب اقتضای این رو نداره، و هاذا هو صحیح، این حرف صحیح نیست، لانه ان اريد، اگر مقصود این است که اثبات و ذالک الحکم شرعی شود به استصحاب حیات زید مباشرتان به صورت مستقیم بدون تعبد به درآمدن ریش، فهو غیر ممکن، اصلا امکان نداره، لان ذالک الحکم، اون حکم شرعی نذر مثلا 100 درهم هر مقداری که گفتیم حالا یادم نیست، این موضوعه نبات اللحیه، موضوع اون حکم شرعی درآمدن ریشه نه حیات زید، شما چطور بر حیات زید این حکم خود بار کن؟ فما لم یثبت به تنزیل و تعبد نبات اللحیه لا یترتب الحکم، اگر که تا زمانی که ثابت نشود به واسطه تعبد شارع و تنزیل شارع در آمدن ریش، لا یترتب الحکم، حکم شرعی نذر مترتب بر اون نمیشه. و این اورید اثبات و نبات لحیه اولا به استصحاب الحیات، اگرم که اثبات نبات لحیه میخواید بکنید، اول میخواید با استصحاب حیات اثبات بکنید که ریشش در اومده، و به تالی ثانیا میخواید اثبات حکم شرعی بکنید، ذالک الحکم شرعی به واسطه چی؟ به واسطه در آمدن ریش، بابا خلاف ظاهر دلیل استصحاب، این برخلاف ظاهر دلیل استصحاب است. چرا؟ لان مفاد دلیل استصحاب کما عرفنا، دلیل استصحاب میخواد چیکار کنه؟ تنزیل و مشکوک البقاء منزلت الباقی، میخواد اون چیزی که بقایش مشکوک است را نازل منزله باقی قرار بده.
و تنزیلا دائمان ینصرف عرفا الى توسعه دائره الاثار المجهول من قبل المنزل لا غیرها. خب تنزیل دائمان انصراف داره از حیث عرفی به چی؟ به اینکه دایره آثار مجهوله رو وسعت بده از قبل اون چیزی که نازل منزله قرار داده، نه بیشتر از این. ولذا نبات اللحیه اثر للحیات، نبات در آمدن ریش این اثر حیات است، ولیکن نه اثران تکوینی، اثر تکوینیه. ولیکسه به جل من شاره به ماه و شاره، شاره به ماه و شاره اینو که جل نکرده که، شاره هم نبود ریشه در می اومد. فهوه کمالا و قال شاره نزلت الفقاع منزلت الخمر. پس اینطوریه که همچنان که شاره اینطور بگه که من فقا آب جو رو نازل منزله شراب قرار دادم، فکما یترتب علی ذلک همچنان که مترتب میشود در این بیان شاره توسعه دایره حرمت، لا توسعه آثار تکوینی خمر به واسطه تنزیل، ما آثار تکوینی خمر رو به آب جو که منتقل نمی کنیم که. فرض کنید که خمر ما یه اثر تکوینی داشته باشه، مثلا رنگ قرمز داشته باشه، شاره با نزلت الفقاع منزلت الخمر نمیخواد بگه که فقاع هم رنگش قرمزه، که میخواد اثر شرعی خمر رو به فقاع بده، آثار تکوینی خمر که به فقاع منتقل نمیشه. همچنان که در این مثال اثر شرعی فقط منتقل میشه و توسعه پیدا میکنه نه اثر تکوینی، کذالک یترتب علی استصحاب الحیات توسعه الاحکام الشرعیه للحیات عملیا لا توسعه آثار حتی تکوینیت التي منها نبات اللحیه. میفرماید همچنان که اونجا فقط آثار شرعی منتقل میشه، در اینجا هم آثار شرعی فقط منتقل میشه، کذالک مترتب میشه بر استصحاب حیات زید وسعت پیدا کردن احکام شرعی حیات زید، اونم توسعه عملی، لا توسعه تو آثار حد تکوینیه التي منها نبات اللحیه، آثار تکوینی در واقع حیات زید که در واقع در آمدن ریش باشه این مترتب نمیشه. و من هنا صح القول که به ان الاستصحاب یترتب علیه الاحکام شرعیه للمستصحب، ما تو استصحاب فقط احکام شرعی مستصحب رو مترتب بر استصحاب میکنیم، دون الاثار العقلیه تکوینیه و احکام شرعیه، نه آثار عقلیه و تکوینیه و احکام شرعیه اون آثار عقلی و تکوینی که میشه اصل مصبه. و یسمى الاستصحاب الذي يراد به اثبات حکم شرعی مترتب على اثر تکوینی المستصحب بالاصل المثبت، استصحابی که اراده می شود از اون اثبات حکم شرعی که مترتب است بر یک اثر تکوینی بر مستصحب نامی نمی شود به چی؟ به اصل المثبت. و یقال عادتا به عدم جریان اصل المثبت، معمولا که میگن اینطوریه که اصل المثبت جاری نمی شود. و یراد به که ان مثل استصحاب الحیات لا یثبت الحکم الشرعی لنبات اللحیه، مثل استصحاب حیات نمیتونه اثبات بکنه حکم شرعی رو برای درآمدن ریش. و یسمى نبات اللحیه بالواسطه العقلیه، درآمدن ریش رو میگن واسطه عقلی یا عادی. خب الحمدلله رب العالمین.